أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد. رآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با این بود که دلالت وضعیه آیا دلالت تصوریه است یا تصدیقیه است، و مطلب آخوند رو گفتیم، اشاره میکنیم و فرمایش مرحوم اصفهانی. رفقا قبل از حرف آخوند گفتن کلام آقای خویی رو بگید. یه کلامی دارن آقای خویی که من میخواستم متأخر نقل کنم، اما چون رفقا گفتن همینجا بگید، منم همینجا میگم. میخواستم بعدن بگم تو ترتیب بحث ما بعدم بود، ولی چون گفتم بگید اینجا میگم. کدوم کلام آقای خویی؟ دقت کنیم. عرض کردیم بحث اول ما اینه که دلالت وضعی تصوریه است یا تصدیقیه. از مرحوم آقای خویی نقل کردیم که ایشون فرمودن بنابر مسلک تعهد، دلالت یه دلالت تصدیقیه است، نه یه دلالت تصوریه. دیگران گفتن که مثل خود مرحوم سعد فرمودن که اما بنابر مسلک غیر تعهد، این دلالت باید دلالت تصوریه باشه. کلام آقای سعد رو قبلا نقل کردیم که آقای سعد فرمودن بنابر غیر مسلک تعهد اصلا نمیتواند دلالت تصدیقی باشه. به ذهن شریفتون هست؟ ایشون گفتن بنابر مسلک غیر تعهد، مسلک غیر تعهد رو ایشون تعبیر میکرد به مسلک اعتبار. گفت یا مسلک تعهد یا مسلک اعتبار. ایشون گفتن که بنابر مسلک اعتبار اصلا نمیتواند این دلالت تصدیقیه میشه. آقای خویی در اینجا میفهمند بنابر مسلک تعهد که اصلا دلالت تصدیقیه است. تو این قضیه همه تقریبا اتفاق نظر داشتن، الا کلام آقای روحانی که دیروز نقل کردن که صیغه تعهد باید ببینیم چجوریه. ولی آقای خویی میفهمند بنابر مسلک اعتبارم باید دلالت تصدیقیه باشه. پس بنابر مسلک تعهد که معلومه دلالت تصدیقیه است، ولی آقای خویی میفهمند بنابر مسلک اعتبار هم باز باید دلالت چی باشه؟ باید دلالت تصدیقیه باشه. همین جایی که آقای سعد میگفتن بنابر مسلک اعتبار اصلا نمیتونه دلالت تصدیقیه باشه، پس آقای سعد میگن نمیتونه تصدیقیه باشه، آقای خویی میفهمن حتی بنابر مسلک اعتبار هم باید تصدیقیه باشه. وجهی که مرحوم آقای خویی برای اثبات مدعای خودشون بیان میکنن اینه که وضع به خاطر غرض و حکمتی انجام میشه. اگر کسی لفظی رو برای معنایی وضع میکنن، به انگیزه و جهتی وضع میکنه دیگه. حکمت وضع الفاظ چیه؟ ایشون میفهمن حکمت وضع الفاظ اینه که ما وقتی میخوام یه معانی و مقاصدی رو به دیگران بفهمانیم از این الفاظ استفاده کنیم. ما چرا لفظ برای معنا میگذاریم؟ به خاطر اینکه هر وقت خواستیم از اون معنا خبر بدیم با این الفاظ بتونیم خبر بدیم. اینا رموزن، اینا علائمن، اینا اشاراتن برای اینکه تفهیم و تفهم ما رو سهل و ممکن کنن. پس حکمت وضع الفاظ عبارت است از سهولت یا امکان تفهیم و تفهم به وسیله الفاظ. خب آقای خویی میفهمن پس حکمت وضع اینه که هر وقت شما میخوایی یه معنی رو بگی به دیگری از این الفاظ استفاده کنی. اگر حکمت وضع تفهیم و تفهمه، پس وضع الفاظ برای معانی خودش در فرض اراده تفهیم و تفهم معنا داره. اون جایی که شما نمیخواد چیزی رو به دیگری بفهمونی، یا قرارت این نیست که لفظ رو در معنایی افناء بکنی برای فهم مخاطبی، اونجا دیگه حکمتی نداره لفظ برای معنا وضع بشه. ایشون میفهمن اگر حکمت وضع عبارت است از تفهیم و تفهم، پس دلالت لفظ بر معنا محدود است به مواردی که شما اراده تفهیم و تفهم رو دارید. همیشه عمل شما تابع غرض شماست. میگیم شما چرا لفظ رو وضع کردیم؟ میگه برای تفهیم و تفهم. پس همیشه الفاظ برای معانی دلالت میکنن در فرض اراده تفهیم و تفهم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که شما هم که قائل به اعتباری باید بگی دلالت دلالت تسبیحی است. مقدمات فرمایش آقای خویی: یک، حکمت وضع تفهیم و تفهم است. دو، هیچ وقت عملی اوسع از غرض و حکمت او نیست. سه، اگر وضع الفاظ در فرض تفهیم و تفهم است، همیشه الفاظ دال بر اینن که گوینده او قصد تفهیم داره. این سه مقدمه در کلام آقای خویی وجود داره. پس حکمت وضع تفهیم و تفهمه، عمل اوسعه از غرض نیست. اگر غرض تفهیم و تفهم است، همیشه از استعمال لفظ میفهمین گوینده قصد تفهیم و تفهم کنه. به خاطر اینشون میفهمن نتیجه اینی که دلالت الفاظ همیشه دلالت تصدیقی است، چه قائل به مسلک تعهد باشید و چه قائل به مسلک تعهد نباشید. نه، تعهد نشد. نکنی تعهد این بود که اصلا وضع اینه که من متعهد میشم هر وقت این لفظ رو گفتم اون معنا رو اراده کنم، این میشه تعهد. ولی آقای خویی میفهمن که فرض کنیم ما وضع رو چجوری تعریف کردیم؟ وضع رو این گونه تعریف کردیم که ما لفظ رو اختصاص به معنا دادیم، یا لفظ رو برای معنا قرار دادیم، یا لفظ رو علامت معنا قرار دادیم. ولی شما لفظ رو برای معنا در هر حالتی قرار دادید، چه این آقا بخواد تفهیم و تفهم کنه چه نخواد تفهیم و تفهم کنه، میگه نه، اگه نخواد تفهیم و تفهم بکنه، من چرا لفظ رو برای معنا قرار دادم؟ لفظ رو برای معنا. پس من لفظ رو برای معنا قرار دادم در فرضی که گوینده این لفظ بخواد تفهیم و تفهم بکنه. پس من واضح الغه وضعیه، یعنی رابطه قراردادی بین لفظ و معنا رو در فرضی که گوینده این کلام بخواد تفهیم و تفهم بکنه قرار دادم. چرا؟ چون در غیر فرض تفهیم و تفهم که من غرضی ندارم که لفظ برای معنا قرار بدم. اگه ما اصلا نخوام حرف بزنیم چرا لفظ قرار بدیم؟ فرض کنید ما با یه جماعتی سر و کار داریم که اینا از گفتن به صورت خدادادی محرومن، خب ما بیام الفاظ رو برای معانی قرار بدیم، به چه درد میخوره؟ نه، نمیتونن حرف بزنن، نمیتونن تلفظ بکنن. مثال دارم میزنم. پس اگر طرف حساب ما یه جماعتی هستن که اصلا نمیتونن حرف بزنن، بعد معنا داره من واضح بیام لفظ رو برای معنا قرار بدم؟ نه. چرا؟ چون من برای تفهیم و تفهم میگم. اگه اینا نمیتونن حرف بزنن که وضع لفظ میشه لفظ. من دارم اون حکمت رو توضیح میدم. آقای خویی میفهمن پس اگر واضح اومده لفظ رو برای معنا قرار داده، برای تفهیم و تفهم دیگه، نخواسته توی عالم یک کاری رو انجام بده ولو به هیچ درد نمیخوره. اگه میخواست یک کاری انجام بده ولو به هیچ درد نمیخوره، میومد برای یه جماعتی که اصلا هیچی نمیتونن حرف بزنن لفظ رو برای معنا قرار میداد. فایده نداره. این حکمت وضعه. خب حالا که حکمت وضعه، شما عملیاتی که انجام میدید بر اساس اون حکمت دیگه. یعنی وقتی که شما به این منظور این کارو میکنید، پس لفظ را برای معنا قرار دادید در فرضی که یک کسی میخواد از این لفظ استفاده کنه و یه چیز رو به دیگری تقسیم کنه. در فضلی که نیست چی؟ آقای خوبی فهمن قرار نیست. حکمت نمیگفتن، میگفتن اصلا وضع اینه. نکنید ایشون میگه وضع تخصیصه، درسته؟ وضع اعتباره، اما وضع اعتبار، این اعتبار در چه فرضیست؟ مثلا شما میگید من اعتبار کردم، شما اجازه دارید که از اینجا استفاده کنید، البته روزها از ساعت فلان تا فلان. این ساعت فلان تا فلان محدوده است که برای اعتبار تعیین کردید. شما اعتبار کردید اما مشروطه به این، ما اعتبار کردیم که معنای لفظ این باشه. اما برای کی اعتبار کردیم؟ برای اون کسی که میخواد از لفظ به عنوان تفهیم و تفاهم استفاده کنه. اون کسی که نمیخواد از این لفظ به عنوان تفهیم و تفاهم استفاده کنه، من اعتبار نکردم براش. آره دیگه، تعهد همون التزام و التزام شخصی. آره اینجا اون اراده شرطه، قید و الغی وضعی هست. خب یعنی شما میگید مقدمه دوم آقای خوبی رو ما زیر سوال میبریم. آقا حکمت رو قبول داریم، درسته، حکمت وضع تفهیم و تفهمه، ولی چرا شما میگید اوسع از حکمت نمیشه؟ آقای خوبی میگن خب لغو اگه اوسع باشه، شما فرض کنید یک کاری رو برای یه منظوری انجام میخوان بدین، یه مقدار کار وسیع انجام بدید که غیر اون منظور هم وجود داشته باشه درش، میشه لغو. آقای خوبی اشکالشون لغویته، میگن خب اگر شما لفظ رو برای تفهیم و تفهمه، در غیر موارد تفهیم و تفهم نباید اعتباری وجود داشته باشه. جوابش اینه که اگر دقت کنید، اگر این اوسع بودن یه معونه زائده میطلبید، حرف شما خوب بود. یعنی میگید تو که میخوای برای تفهیم و تفهم الفاظ رو وضع کنی، نباید اوسع از تفهیم و تفهم باشه. چرا؟ چون اوسع یه زحمتی میخواد، یه تلاش مضاعف میخواد. مثلا شما 15 نفر مهمون دعوت کنیم، بعد 40 نفر غذا درست کنیم، خب لغو دیگه. تو 15 نفر آدم دعوت کردی، چرا 40 نفر غذا درست میکنی؟ ولی اگه فرض اینه که معونه زائده نمیبره، یعنی ما چه برای تفهیم و تفهم چه برای غیر تفهیم و تفهم وضع کنیم، ما لفظ رو برای معنا قرار میدیم دیگه. ما نمیام دو بار وضع کنیم لفظ رو برای معنا که بگید کار لغو میکنی. خب اگر دو بار این کار رو نمی کنیم، چه تفاوت میکنه که تفهیم و تفهم باشه یا نباشه؟ پس عرض کردیم مقدمه دوم آقای خویی مخدوشه. ایشون فرمودن که عملیات وضع اوسع از حکمت وضع نباید باشه. چرا نباید باشه؟ ما فارغ از این که شما دارید به وسیله این لفظ تفهیم و تفهم میکنید یا نمیکنید، گفتیم آقا این لفظ رو برای این معنا قرار دادیم و هیچ زحمت اضافی هم نکشیدیم. حالا که زحمت اضافی نکشیدیم، این که کار لغوی نیست. چه میفهمید؟ اصلا مجمل نیست، ضرورت نداره مجمل باشه. شما یه لفظی رو دارید میگید، میخواد صداتون رو تمرین کنید، معنیش هم میدونید، ولی قصدتون تفهیم و تفهم نیست. من میخوام یه شعری رو برای خودم بخونم، یه الفاظی رو بگم، آقا میخوام ببینیم این درسته یا غلطه، یه چیزی علیکی میگیم تا ببینیم این کار میکنه یا کار نمیکنه. اینجا ما قصد تفهیم و تفهم نداریم. نه، لفظ کلن غالب برای معنا قرار گرفته، ما اومدیم برای معنا غالب زدیم، یه غالبی به نام لفظ زدیم. حالا شما میتونی تفهیم و تفهم کنی که غالباً هم تفهیم و تفهم میکنن، میتونی همینطوری از این غالب استفاده کنی. اما ما چه کار کردیم؟ ما اومدیم یه لفظی رو غالب معنا قرار دادیم. چرا این کاری کردی؟ چون اگه خواستین تفهیم و تفهم بکنین، ما غالبش رو درست کرده باشیم.
ما باید قالب دیگه، نه برای معنای دارم که عرض
معنا که بحث نیست، لفظ همیشه برای معنا وضع میشه. قرض بله، قرض هم تفهم تفهم. دقت کنید، ما نمیگیم قرض تفهیم و تفهم نیست. مقدمه اول آقای درسته، قرض فقط تفهیم و تفهم، اما فعل چیه؟ فعل اوسه. ما نمیگیم قرض تفهیم و تفهم نیست، ولی فعل ما چیه؟ فعل ما اوسه. فعل ما اوسه چرا؟ من چون شما اینو گفتید من یک پله بالاتر میگم. با آقای خویی عرضه میداریم اتفاقا اشتراط معونه زایده میتونه، چون شما باید یه چیز رو قید کنید درش. شما بگید من این لفظ را برای معنا قرار دادم فقط در موارد تفهیم و تفهم. ما چرا فقط رو بگیم؟ آقا این لفظ رو من برای معنا قرار دادم دیگه. ای که شما بگید فقط برای موارد تفهیم و تفهم، پس تقیید معونه زایده است، ضرورتی به تقیید نداره. شما یک حکمت و غرضی داشتید، با فعل شما اون غرضتون حاصل شد. پس نه تنها این که معنای وسیع معونه زائده نمی طلبد، بلکه معنای مقید معونه زائده می طلبه. مولا بخواد بگه علما رو اکرام کن یا بگه علما عادل اکرام کن، کدوم یکی بیشتر زحمت می طلبه؟ اونجا باید بگه اکرم العلما، اینجا باید بگه اکرم العلما الا الفساق منهم. اینجا باید یه حرف بیشتری بزنه دیگه، باید یه چیز بیشتری در ذهنش خطور کنه، یه قید بیشتری رو لحاظ کنه. خواستم بگم که اولش من گفتم این معونه زائده نمیطلبه، ولی با آقای خویی میخوام بگم اتفاقا به عکسش معونه میطلبه. خب وقتی که غرض من بدون اون معونه حاصل میشه، چرا من قید کنم که اون معونه وجود داشته باشه؟ علاوه بر این که به این عزم دقت کنید، آقای خویی با یک سوالی مواجه میشن که اگه این حرفو بزنیم دیگه اون سوال هم وجود نداره. آقای خویی با این سوال مواجه میشن که خب اگر ما الفاظ رو برای معانی وضع کردیم در فرض تفهیم و تفهم، چرا وقتی یک کسی تفهیم و تفهم نداره بازم معنا به ذهن ما میاد؟ مثل لافظ غیر زیشور، ایشون با این سوال مواجه هم دیگه. پس چرا معنا به ذهن ما میاد؟ یا اگر کسی به یک کسی دیگه داره تفهیم میکنه، دو نفر دارن به هم حرف میزنن، او اراده کرده تفهیم منو؟ نه، با من کاری نداره، او داره با رفیقش حرف میزنه، یک کسی پای تلفن داره با یه آقای دیگه حرف میزنه، خب وقتی من میشنوم معنا به ذهنم نمیاد، چرا معنا به ذهنم میاد؟ معنا به ذهنم میاد هم مدل دلالت تصوری، هم تصدیقی اولا، هم تصدیقی سامی. خب پس اگر وضع لفظ است برای معنا فقط در فرض تفهیم و تفهم، دلالت و انتقال در غیر فرض تفهیم و تفهم نباید باشه. آقای خویی با این اشکال مواجه هم، البته خب دیگران هم مواجه هم، حالا چون ایشون مصرن که در هر دو فرض باید دلالت تصدیقی باشه، خود ایشون چی جواب میدن؟ میگن که اون انتقال معنا به ذهن شما ارتباطی به وضع نداره، چون وضع فقط در فرض تفهیم و تفهمه. ایشون میفهمن انتقال معنا به ذهن در این صورت ها به خاطر انس ذهنیه، چون شما در موارد تفهیم و تفهم هر وقت کلمه آب رو شنیدید معنای آب به ذهنتون اومد، الان معنوس ذهن شما بین لفظ آب و معنای آب، اما این انتقال ارتباطی به وضع نداره. نمیتونیم بگیم چون الان آب در معنای موضوع خودش استعمال شده دلالتی هم وجود داره، که حالا بعضی ها مثلا از مثل این تعبیر به تداعی معانی میکنن، آیه اصفهانی تعبیر به انتقال ذهن انس ذهنی میکنن، که آیه خویی هم همین تعبیر مرحوم اصفهانی رو میگن. مرحوم اصفهانی میگن که این انتقال رو میتونیم بگیم به جهت انس ذهنی، ذهن معنوسه. آیه صدر در بعضی از موارد میگن ذهن ما شرطی میشه، یعنی با دیدن یه چیزی یا شنیدن یه چیزی، یه چیز دیگه به ذهنش میاد، این شرطی شدن ذهنی. به هر حال آقای خویی میفهمن بله این انتقال وجود داره، ولی ارتباطی به وضع نداره. این دلالت دلالت انسی هست، انسی ذهنی هست. آره آقای سعد که میگن دلال تصور هستن، ایشون که میگه قرن اکیده، ولی کلن میگه ذهن شرطی میشه در معنای مجازی، همشون میگه در غیر موضوعان هم هست. نه وز تعهد استعمال انجام تعهد. آقای خویی وز رو تعهد میدونن، استعمال رو چی میدونن؟ انجام تعهد. بله، ولی وز باید قابلیت ذاتی برای لفظ ایجاد کنه که شما در مقام استعمال بتونین ازش استفاده کنین. باید این قابلیت ذاتی داشته باشه که من بتونم بنویسم، این قابلیت ذاتی داشته باشه که من بتونم پشت صحبت کنم. وضع داره برای لفظ یه امکانی رو ایجاد میکنه که وجود نداشت قبل از اینکه ما لفظ آب رو برای اون مایه سیال وضع بکنیم، که اصلا امکان انتقال وجود نداشت. کی میتونست از آب و مایه سیال رو بفهمه؟ پس من این امکان رو برای لفظ با وضع ایجاد میکنم، با استعمال این امکان رو به فعلیت میرسونم. حس کردم آقای خویی وضع رو تعهد میدونه، استعمال و انجام تعهد میدونه. شما یک التزام و تعهدی دارید، حالا دارید به تعهدتون عمل میکنید، عمل به تعهد میشه استعمال، صرف اون التزام و تعهد میشه وضع. این کلامه خود حالا اشکالات به مسلک تعهد رو که الان ما دوباره بر نمیگردیم، از کردیم مسلک تعهد پارسال هم اشکالاتی بهش وارد کردیم. فعلا گفتم حرف آقای خویی این بود دیگه، الان هم کلام آقای خویی رو اشکال کردیم که ایشون میفهمن بنابر این که وضع اعتبار باشه حتما باید دلالت تسبیحی باشه. البته من راستش میخواستم پرونده این بحث رو تا آخر هفته جمع کنم که یه تعطیلات محرم، ولی دیگه اینجا اومدیم بزنیم یه حرف دیگه هم بزنیم. بعضی از آقایان گفتن که علاوه بر این که قائلین به مسلک تعهد باید بگن دلالت وضعی تصدیقی است، قائلین به مسلک علامت هم باید بگن دلالت وضعی دلالت تصدیقی است. تا حالا اون چیزی که نقد کردیم آقایان گفتن اما تعهد اما اعتبار، تعهدی ها تصدیقیه هستن، اعتباری ها تصوریه هستن، که الان کلام آقای خویی رو نقل کردیم که ایشون گفت اعتباری ها هم تصدیقیه هست. تا حالا آقای عموماً مسالک در وضع رو به دو قسم کلی تقسیم کردن، تعهد اعتبار، درسته؟ این بزرگوار میگن نه، در اعتبار هم ما چند تا مسلک داشتیم، یه مسلک اعتبار علامت بود. اونا میگفتن وضع چیه؟ میگفتن جعل علامیته، یعنی ما لفظ رو علامت برای معنا قرار دادیم. ایشون فهمن که اگر لفظ را علامت برای معنا قرار دادیم پس دلالت باید بشه تصدیقی. دوباره میخوام حرف این آقا رو به یه عبارت دیگه بگم، ایشون میگن قائل به مسلک تعهد و قائل به مسلک علامیت اینا باید بگن دلالت وضعی تصدیقیه است، ولی قائل به سایر مسالک باید بگن دلالت تصوریه است. ادعایی است که این بزرگوار میکنه. نه من نگفتم که، گفتم یا آقایی، یا آقایی از معاصره. نکنید من اگه بگم کیه شما میرید به کتابش مراجعه کنید که بگم، اگه نمیرید من چرا بگم بیه؟ اگه قرارتون به مراجعه نیست دیگه من نمیام. ایشون میگن که اگر شما اسم رو در فرض میگید که ما مراجعه کنیم پس اسم هیچ کس رو نباید بگید. خب اما مسلک علامیت چی بود؟ مسلک علامیت این بود که مثل این تابلوهایی که علامته، مثلا نمیزنن سریع کوچه ورود ممنوع، این تابلو علامته دیگه، علامت یعنی چی؟ یعنی وقتی ما این تابلو رو میبینیم میفهمیم که این کوچه رو نباید از این طرف بریم، یا این خیابون یک طرفه است یا توقف ممنوع. اینا میشه جعل علامت. یا یه مارکی رو کیفی، لباسی، کتابی، یه چیزی میزنن، این میشه جعل علامت. عده‌ای گفتن که اصلا وضع یعنی جعل علامت. چی گفت وضع جعل علامته؟ درود بر شما. حسنت مرحوم اصفهانی گفتن که وضع جعل علامته. چی گفت که حرف قشنگیه؟ خود ما. چون شما اون دفعه اسم ما رو نبردید، یه جوری بگم که اسم نه از کردیم حرف قشنگ. البته خب حرف تازه نیست، آخوندم به این مبنا اشاره کرده ولی نپسندید. آن فهمن جعل علامت یعنی وقتی من این علامت رو میبینم تصدیق میکنم به مضمون این قضیه. هر وقت شما علامت ورود ممنوع رو میبینید تصور نمیکنید ورود ممنوع رو، بلکه تصدیق میکنید ورود ممنوع. اصلا خصوصیت علامت اینه که با دیدن علامت ما تصدیق میکنیم نه تصور کنیم. شما هر وقت علامت رو یه جایی میبینید فقط تصور میکنید معنا رو، یا میگید نه اینجا ورود ممنوعه، اینجا خیابون یک طرفه است، اینجا توقف ممنوعه. میگن علامت خصوصیتش اینه که هر وقت شما میبینید تصدیق میکنید، تصور نمی کنید. پس جعل علامت عبارت است از این که شما تصدیق به مضمون بکنید. همیشه علامت موجب تصدیق به مضمون میشه نه موجب تصور مضمون. اگر شما بگید لفظ علامت است، یعنی شما هر وقت علامت رو دیدید تصدیق به ذوالعلامه میکنید. مثل این که شما هر وقت تابلوی توقف ممنوع رو دیدید تصدیق کردید که اینجا نباید پارک کنم. نمیتونید بگید بله من این تابلو میگه چرا پارک کردیم، میگه چون من این تابلو رو که دیدم فقط تصور کردم که اینجا توقف ممنوعه، ولی دیگه تصدیق نکردم، چون علامت فقط موجب تصور میشه. همه تقبیح میکنن دیگه، میگه علامت موجب تصدیق میشه. شما مارک رو بر یه چیزی میبینید یعنی این ساخت این کارخونه است دیگه، غیر از اینه؟ پس همیشه علامت موجب تصدیقه نه موجب تصور. چشمی رو تکمیل کنم. این آقای بزرگوار میگن اگر ما قائل شدیم که وضع الفاظ یعنی جعل علامت، یعنی لفظ میشه علامت برای معنا، مثل مارک بی ام و روی ماشین، اگر لفظ علامت برای معناست همیشه با وجود لفظ ما تصدیق معنا میکنیم دیگه، تصور معنا نمی کنیم. پس قائل به مسلک علامت هم باید قائل به دلالت تصدیقیه باشه، چون اصلا خصوصیت علامت اینه. سوال میشه که خب ما وقتی که علامت رو در محل خودش میبینیم همینطوره، ولی اگر تابلو رو میبینیم دارن میکشن و یه جایی که تابلو میسازن همه یه علامت ها رو ببینیم، چیزی جز تصور به کار نمیاد دیگه. شما فرض کنید که میرید توی لوازم یدکی میگید یه مارک ایران خودرو میخوام، اونجا دیگه مارک ایران خودرو دلالت تصدیقی نداره. رو ماشین که میبینید بله، یعنی اینو ایران خودرو ساخته، ولی وقتی تو اون فروشگاه میبینید دیگه اون علامت دلالت بر معنایی به صورت تصدیقی نداره. میگن که اونجا که تصور میکنید به جهت اون سه ذهن دیگه، ولی اونجا علامت چیزی نیست. مارک ایران خودرویی که شما اونجا نگاه میکنید که او علامت نیست اصلا، چون علامیت یعنی باید بر چیزی باشه. وقتی که شما یه مارک تنها میبینید که اصلا علامت نیست. تابلویی که یه جای افتاده که علامت نیست. تابلوی یه جای افتاده علامت اصلا؟ نه علامت نیست. ما میگیم علامت. علامت یعنی چی؟ یعنی منصوب بر شیعی باشه. بلا اینکه شما توی مغازه دیدید که داشتن تابلوها رو درست میکردن، میگید ذهنمون منتقل شد به خیابون ورود ممنوع. درسته این تصور، این به خاطر اون سه ذهنیست، ولی اونجا که علامت نیست. ما بحثمون اینه که علامت همیشه دلالتش تصدیقیست، علامت دلالتش تصوری نیست. خب اگه الفاظ و علامت دونستید، حالا ما فارغ از این که اصلا مبنای علامت درسته یا غلطه، دقت کنید، مبنای علامیت اصلا درستی یا غلطه ما بهش کاری نداریم. اگر مبنای ما در وضع الفاظ علامیت باشه باید بگیم دلالت تصدیقیه نه تصمیم. نه حالا دیگه مثال زدم که نه دیگه، الفاظ که حتما لازم نیست بر شیئی قرار داده بشن، معانی اون ذواتی هستن که وجود خارجیشون ملحوظ نیست. بحث دیروزمونو که مستحضری دیگه بر ذات معنا وضع شده نه بر معنای خارجی. اگه بر معنای خارجی باشه باید حتما در خارج کتاب باشه.
من
نمیخواد اونی که داره تابلو میکشه اصلا دنبال این نیست که به ذهن ما چی میرسه، دنبال اینه که وقتی تابلو رو یه جایی گذاشتن شما بفهمید دیگه اینجا ورود ممنون. قابلیت داره، شأنیت و قابلیت علامت برای این قضیه به قرار داده. یعنی به ما گفتن که این شکل تابلو هر جا که بود بدون که نباید بریم این گروه ممنون. نمیگیم هیچ وقت تصور نیست، وقتی ما میگیم تصدیق، تصدیق بلا تصور که نداریم، ما میخوام بگیم تصور بلا تصدیق، نه تصدیق بلا تصور. ما میخوام بگیم تصور بلا تصدیق است یا تصدیق هست که حتما قبلش هم تصور بوده. بلا تصدیق اگه باشه که حتما قبلش تصور بوده. نه هیچ معنی تفهیم نداره، داره او داره تابلو میسازه. شما بگید من از این تابلوهایی چی نمیفهمم، میگه خب ما هم نساختیم که شما بفهمید. هر وقت نصب شد بعد میفهمی یا نمیفهمی. نکنید فرض کنید یه کارخونه داره ماشین میسازه، یه لوگو هم میخواد برای خودش تعریف کنه، شما قبل از اینکه اینو نصب کنی میگی ما هیچ چی نمیفهمیم. میگم نفهمید. وقتی ما رو ماشینمون نصب کردیم، رو محصولمون نصب کردیم، حالا میفهمی یا نمیفهمی؟ حالا میفهمیم. این علامته. علامت تا قبل از نصبش هیچی لازم نیست بفهمی، موقع نصب شما باید بفهمی، چون در غیر نصب اصلا علامیت نداره. حالا من فقط فرمایش این آقا رو گفتم که یه مقدار ذهنتون رو به این موضوع درگیر کنم که ایشون میفهمن بنابر علامیت هم از یه از این قرار. خب اما بریم حرف آخوند. ما بعد از داده بودیم امروز حرف آخوند اجازه بدید. از ها نظر کنیم شما چی کنیم؟ حقیقتا این حرفی که آقای بزرگ را میزنه همین رو در بحث وزن مطرح کردیم و ادهی یکی از اشکالاتشون و علامیت همین بود که علامیت تصدیقیه است در حالی که وضع تصوریه است. اگه به ذهن شریفتون باشه یکی از اشکالاتی که به مسلک علامیت گفتن این بود. اونجا در ارتباط با علامیت عرض کردیم که نه، این که علامیت صرفا تصدیقی باشه اینطوری نیست. ما اونجا گفتیم نصب علامت یعنی استعمال، ولی قرار داد و وضع قبل از نصبه. یعنی شما قبل از اینکه این تابلو رو سر این کوچه بزنید قبلش اومدید وضع رو اعتبار کردید. از این جهت گفتیم شما اون چیزی که در مقام استعماله میخواد دخیلش کنید در مقام وضع. به خاطر این ما عرض کردیم که این چنین نیست که مسلک علامیت صرفا دلالت تصوری رو بفهمونه و تصدیقی رو بفهمونه، بلکه میتونه دلالت تصوری هم داشته باشه. البته حکمت همون تصدیق بالمعال، اما اینطوری نیست که حتما وضع علامیت معنی دلالت تصدیقی باشه. اینو تو بحث وضع بهش اشاره کردیم و تصدیق رو عرض کردیم مال ظهور حالی است. ظهور حالی یعنی اگه همینجا یه تابلوی افتاده‌ای باشه ما معنی ازش نمیفهمیم. ظهور حالی یعنی حال این تابلو و خیابون و کوچه این رو اقتضا میکنه که نه این اینجا منظور و مقصود نصب کننده یه علامت اینه که از این کوچه عبور نکن و الا غیر ظهور حالی ظهور وضعی نیست. ظهور وضعی همون مدل تصور میکنه. بعضی لفظ برای یعنی اون جلسه رو عرض کردم اگر ما ذوات معانی بگیم قطعا علامت همیشه دلالت تصدیقی نیست. البته اگر وجود خارجی باشه، چون وجود خارجی ما مثل این نیست که وضع مثل مارک این کتاب یا لباس یا محصول نیست، چون وجود خارجی آب که مصادیق فراوان داره، شما بر کدوم آب میخوای مارک بزنیم؟ یعنی وجود خارجی به اون معنا هم در نهایت تحقق نداره. جنس آب میشه ذهن، خارجی نمیشه دیگه. یعنی شما اگر بر مفهوم کلی و طبیعت آب بخوای مارک بزنیم میشه چی؟ میشه امر اعتباری ذهنی، بازم وجود خارجی نمیشه. بسیار خوب، این فرمایش که گفتم آقای بزرگوار میفهمن علامیت در کتاب مبانی اصول جلد 2 است. آره من کتابشو گفتم. کتاب مبانی اصول جلد 2 شماره صفحش هم نوشتم، صفحه 214. خب اما کلام آخوند، فرصتمون تموم شد ان شاء الله فردا. اللهم صل على محمد. Thank you.